أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. إن الوجود عندنا أسيل، دليل من خالفنا أليل، لأنه منبع كل شرف والفرق بين النهر الكوني في كذا. لزوم السبق في العلية مع عدم التشكيك في الماهية. بحثی رو که آغاز کرده بودیم و یکی دو جلسه هم در خصوص مقدماتش نکاتی رو عرض کردیم درباره اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. از بحث‌های بسیار مهمی که در نظام فلسفی مطرح است، یعنی فواید زیادی مبتنی بر این بحث خواهد بود، چه حالا در خصوص حرکت جوهری که از بحث‌های بسیار مهم هست، چه در حوزه معاد، در فهم مسائل معاد هم خیلی میتونه این بحث نقش داشته باشه. حالا اینها به مرور در جای خودش خواهد آمد، آثاری که این نوع مباحث میتونه داشته باشه. حس کردیم که به هر حال ما هر وجود ممکنی رو وقتی بررسی میکنیم به لحاظ مفهومی، دو مفهوم به ذهن میاد، مثلا وجود انسان. دو مفهوم به ذهن میاد، یک مفهوم خود وجود هست که هستی شی باشد، و یک مفهوم اون محدوده او هست که اون چیستی شی هست، در حقیقت اونی که در جواب ماخوم میاد. این درباره همه اشیا مطرح هست، حالا نه فقط وجود انسان، وجود فرس، وجود غرم، وجود جن، وجود ملک. هر وجودی رو که شما میبینید از وجودات امکانی یه چنین خصوصیت و ویژگی داره. بحث در این بوده که این مفهوم وجود رو که ما به اصطلاح این دو مفهوم رو که از هر وجود امکانی دریافت میکنیم، وجود هر دو مفهومی که دریافت میکنیم، در حقیقت محکیش چی هست؟ یعنی در خارج چون ما یه واقعیت بیشتر نداریم. الان مثلا وجود انسان در خارج یه چیز بیشتر نیست دیگه. شما الان این کتاب رو در نظر بگیرید، این در خارج یه چیزه، دو چیز که نیست. شما این شام رو در نظر بگیرید، این در خارج یک چیز است، دو چیز نیست، دو واقعیت نیست، یک واقعیت است. هر کدام از این وجودات رو شما در خارج در نظر بگیرید، اینها یک واقعیت بیشتر نیستن، متشخصن، تشخص دارن، یک واقعیت بیشتر نیستن. و همین یک واقعیت رو وقتی که ما تحلیل میکنیم، دو مفهوم به ذهن میاد، یک مفهوم هستی، یک مفهوم چیستی. خب اصالت برای کدوم یک از اینها هست؟ یعنی اونی که محکی به ذات این مفاهیم هست کدوم هست؟ وجود یا ماهیت هست؟ آیا اصالت برای وجود هست یا اصالت برای ماهیت هست؟ خب اینجا عرض کردیم که برخی که اونها اصلا بهره از بحث‌های فلسفی ندارن، با قواعد فلسفی آشنا نیستن، با ضوابط فلسفی آشنا نیستن، اینها قائل به اصالت هر دو شدن. مرحوم حاجی در حاشیه اشاره کرد و این نقد شد که نمیشه هر دو اصیل باشن. اگر هر دو اصیل باشن، اشکالات زیادی مطرح است. سه تا اشکال رو مرحوم حاجی در متن مطرح میکنه. لازم میاد که مثلا از لوکانا اصیلین لازم ان یکون کل شیئین متباینین شیئین متباینین، لازم اش اینه که یه چیز دو چیز بشه. مفصل بحث رو ترک کرد. و لازم ترکیب الحقیقی و صادر الاول، اینم دلیل دوم بوده به اینکه نمیشه هر دو اصیل باشه، یکی از این دو باید اصالت داشته باشه و واقعیت داشته باشه. و لازم ان لا یکون الوجود نفس تحقق الماهیه و کونها، که این میشه دلیل سوم، چون مفصل بحثشو کردیم که نیازی به تکرار. یکی دو تا دلیل دیگه هم مهاجی در حاشیه‌اش ذکر کرده، این ادله دیگه هم وجود داره که هر دو نمیتونن اصالت داشته باشن. این که این دو هیچ کدام اصالت نداشته باشن، اصالت هم معنا کردیم، اصالت در مقابل اعتباری، اصالت یعنی اونی که واقعیت داره، اونی که واقعیت اولا فساد مربوط به او هست. این هم اینکه هیچ کدام اصالت نداشته باشه و واقعیت نداشته باشه، این خلاف البداهه هست، خلاف وجدان، که بالاخره یه چیزی در خارج هست. ما بالبداهه میابیم وجود رو در خودمون و در خارج. حالا این یک نحوی بحثیست در بحث در حقیقت حوزه معرفت شناسی که در جای خودش باید بحث بشه، الان مورد بحث ما نیست. بس این که هیچ کدام از این دو واقعیت نداشته باشد، اینم درست نیست. نتیجه اینه که یکی از این دو باید واقعیت داشته باشد و اون دیگری به تبع اون هست. مثل چی؟ مثالش مکرر عرض کرده، مثل جرن ما و جرن میزان. این جریان اولا و به ذات به چی نسبت داده میشه؟ به ما نسبت داده میشه. ثانیا و بالعرض به چی نسبت داده میشه؟ به میزان نسبت داده میشه. پس جرل میزا که میگیم، این جریان اول به اینجا به میزاب نسبت داده شه، اولا و به ذاتش مربوط به اصطلاح ما هستند و اینها آب هست، و ثانیا و بالعرض مربوط به میزاب هست. پس در این صورت در این خصوص هم میخوام درس بررسی بکنیم. ما وقتی که میگیم الانسان و موجودون، یا مثلا بحث وجود انسان، وجود فرس، وجود غنم، یا وجودات دیگری رو که ما باش مواجه هستیم، در حقیقت این تحلیل که بشه دو تا مفهوم به ذهن میاد. تشکر. تحلیل که میشه دو تا مفهوم به ذهن میاد. این دو تا مفهوم بالاخره حاکی داره دیگه، یعنی محکیش اولا و به ذاتش چیه؟ اولا و به ذات این حاکی، یعنی این مفهوم حاکی، وجود است یا ماهیت است؟ اصالت الوجود یا میگن وجود است، اصالت الماهیت یا میگن ماهیت هست. در این طور افرادی مثل فارابی، مثل شیخ الاشراق در کتاب حکمت الاشراقش، در کتاب های دیگرش، اینها قائل به اصالت الماهیت هستند و معتقدند که در حقیقت اصالت برای ماهیت هست و وجود یک امر اعتباری است. اما ابن سینا و ملا صدرا و من تبعه، این شخصیت ها، اینها قائل هستند به این که اصالت برای وجود هست و ماهیت یک امر اعتباری است. این دو تا قول به اصطلاح عمده است در این زمینه که ما درباره اینها باید بالاخره بحث بکنیم. از کردیم یه مقداری اوائل بحث رو ما با طمأنینه جلو میشیم که شما با ذائقه و بنان مرحوم حاجی آشنا بشین. حاجی چطور وارد بحث میشه، چطور شرحش میکنه، چطور حاشیه میزنه، چون این منظومه رو شما در نظر بگیرید، هم شعرش از خودشه، هم شرحش، هم حاشیهش دیگه. البته خب دیگران هم الان حاشیه زدن، شرح کردن، فارسی، عربی. ولی برای اینکه با بیان خدا حاجی ما آشنا بشیم، یه مقداری اوائل بس با طمأنینه جلو می رفتیم که با این ادبیات مرحوم حاجی آشنا بشیم. و این خیلی مهمه. شما گاهی از موقع با بیان یک شخص نمیتونید ارتباط برقرار بکنید. ما داشتیم دیگه افرادی که استاد بودن، با بیانش نتونستیم ارتباط برقرار بکنیم. من یادم هست خدمت برخی از آیان که رفته بودم، یک هفته رفتم تو درساشون، نتونستم با بیانشون ارتباط برقرار کنم. با بنانشون چرا؟ با کتابشون تونستم ارتباط برقرار کنم، اما با بیانش نتونستم. و گاهی بالعکس هست، انسان با بیان طرف میتونه ارتباط برقرار کنه، اما با بنانش نمیتونه ارتباط برقرار کنه. و بعضی هم توفیق دارن که هم انسان بتونه با بیانش و هم با بنانش ارتباط برقرار بکنه. به هر حال این خیلی مهمه که شما وقتی که وارد فضای بحث میشید، یک کتابی رو میخواییم مطالعه بکنید به عنوان کتاب درسی، باید در حقیقت ارتباط برقرار بکنید. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله مشکینی رو، میفرمود که من یه مقداری بحثای فلسفی رو رفتم، دیدم نتونستم اصلا کلا با فلسفه ارتباط برقرار بکنم، لذا دیگه نرفتم دنبال حوزه های فلسفی و خب بالاخره شخصیت فقهی و اخلاقی شدم که تا آخر عمرش تأثیر گذار بودن، هم تو حوزه های فقهیش هم تو حوزه های اخلاقیش. در حوزه های اخلاقی تو خبرگانم مثلا حضورشون، کلامشون، بحثایی که مطرح میکردن واقعا تأثیر گذار بودن و الان ما خلأ وجودی آیت الله مشکینی رو در خبرگان کاملا احساس میکنیم. از این جهت عرض شد که این خیلی مهم هست. خب بعد از این که این دو تا قول عمده بوده که تا اینجاش من عبارت رو عرض بکنم بخونم، اون وقت میپردازیم به دلیل مرحوم حکیم سبزواری. ابتدا یه دلیلی رو از شیخ اشراق نقل میکنه برای اینکه وجود نمیتونه امر اعتباری باشه، ایشون برای اثبات اینکه وجود اصالت برای ماهیت از این طریق وارد میشه، میگه وجود نمیتواند امر اعتباری باشه، حالا که وجود نتونست پس ماهیت باید امر وجود نمیتونه اصالت داشته باشه، حالا که وجود نمیتونه اصالت داشته باشه پس اصالت برای چه خواهد بود؟ ماهیت خواهد بود. از این طریق ورود میکنه. حالا ادله دیگر هم دارم، این قسمت از عبارت رو بخونیم بعد من دلیل مرحوم شیخ اشراق رو خدمتون عرض میکنم. بل اختلفوا علی قولین، بلکه در این زمینه اختلاف در دو قول هست، اختلافی که میان حکما هست در دو قول هست. احدهما ان الاصف تحقق هو الوجود، اصل در تحقق و واقعیت وجود است، یعنی اونی که واقعیت اولا به ذات مربوط به او هست چیه؟ وجوده و ماهیت امر اعتباری است، یعنی ماهیت به تبع وجود موجود می شود. یعنی خدای تبارک و تعالی مثلا هر صورت که وجود انسان رو آفریده، خب این وجود انسان هم یک محدوده‌ای داره دیگه، یک چیستی داره برای خودش، اون چیستی به واسطه اون هستی هست، هستی محدود، اون محدود رو اسمشو گذاشتن ماهیت، جایی که دیگه محدود نیست دیگه ماهیت نداره، لذا میگن الله تبارک و تعالی دیگه ماهیت فی جواب ماهو دیگه نداره دیگه، یعنی خدای تبارک و تعالی دیگه اصلا محدودیت نداره، او غیر متناهی است، عدتاً و مدتاً و شدتاً مثلا. احدهما ان الاصف تحقق هو الوجود، ماهیت اعتباریه، ماهیت میشه اعتباری، و مفهومی که حکایت میکنه از اون وجود و متحد با وجود هست، ماهیت یک امر اعتباری است و یک مفهومی است که حکایت میکنه از وجود و متحد با وجود، یعنی در خارج اینا یکی میشن، در خارج دو چیز نیستند. ان الوجود عارض المهیه و تحت هویتن، وجود عارض بر ماهیت میشه اما در خارج متحدن، این در خارج دو چیز دیگه نداریم، یه واقعیت بیشتر نیست. شما دست رو هر وجود امکانی بگذاری، هر وجود امکانی یک واقعیت بیشتر نداره تو اینا، یک واقعیت، منتها این واقعیت رو ما میگیم تحلیل میکنیم، در تحلیل یک مفهوم چیستی به یک مفهوم هستی ازش به دست میاد. و هو قول المحققین من المشائی، و این قول محققین از مشائین هست که مرحوم ابن سینا در کتاب شفا مفصل درباره اون بحث میکنه. و هو المختار، و اختیار ما هم همینه، اون نظری که ما پذیرفتیم همین هست. و هو المختار کما فی نظم، همونطوری که در شعر ما آورده که ان الوجود عندنا اصیل، وجود در نزد ما چیه؟ اصالت داره. و قول دوم که همون قول عمده هست که قول اشراق هست، و ثانی ما ان الاصل هو الماهیت، اصل اون ماهیت هست، و الوجود اعتباری و وجود یک امر اعتباری است، و هو مذهب شیخ الاشراق شهاب الدین سهروردی، و این در حقیقت مذهب شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی عمر کمی هم داشت و بعدش هم شهیدش کردن و کشته شد. در حقیقت میگن 28 سال بیشتر عمر نداشت، ولی خب کتاب هایی که از شیخ اشراق ما داریم، ابن سینا هم همینطور، ابن سینا عمر زیادی نداشت ولی واقعا نابغه بود. ابن سینا میگن 48 سال بیشتر عمر نداشت. نسبت هایی هم البته به ابن سینا من مفصل تحقیق کردم، البته اونا رو در جاهایی که لازم هست به مرور اسم میکنم. و خوبم هست که انسان در مورد این شخصیت ها هم مطالعه میکنه، کلن در مورد شخصیت های فقهی، اصولی، شخصیت های فلسفی، عرفانی مطالعه کردنش خوبه، ضرر نداره. خلاصه مطالعه بکنه، بعد ببینیم که اینها چه جایگاهایی به لحاظ معرفتی پیدا کرده بودن. الان شما کتاب حکمت الاشراق و بعضی از کتاب هاشون وقتی که نگاه میکنه، آدم های 80 ساله کتاب هاشون بعضی ها نمیفهمن، مثل مرحوم امام دیگه، امام 28 سالگی مفتاح میده مثل نیوتن، یا مثلا حاشیه بر خصوص دارد و حاشیه بر مصباح دارد و امثال ذالک فی‌النعم. برحال اینا شخصیت های نادری هستن دیگه. و هو مذهب شیخ الاشراق شهاب الدین سهروردی قدس سره، و هو المشار الیها بقوله، و این همونیست که ما اشاره کردیم بهش، به قول ما دلیل من خالفنا علیل، دلیل کسانی که مخالف ما هستن در این بحث به اصطلاح ضعیف هست. مثل این مثال رو خوب توجه داشته باشیم، هر ساعت که حرفی که دارن این است، می‌فرمایند که وجود اگر واقعیت داشته باشه در خارج، این به اصطلاح خب باید حتما این وجود موجود باشه دیگه، وجود نمیشه که موجود نباشه. شما میگید وجود اصالت داره، نمیگید ماهیت اصالت داره. مثلا ما میگیم ماهیت که اصالت داره، حکم موجودیت رو به ماهیت بار میکنیم، میگیم الانسانو موجودون، الانسانو موجودون، انسانش ماهیت، ولی موجودیت رو به انسان شما بار میکنید. النارو موجودتون، نار موجوده، و حاکزا به همین صورت. اینا شما موجودیت رو، شما وقتی که میگید وجود اصالت داره، پس باید وجود داشته باشه، موجودیت داشته باشه، پس باید بتونیم بگیم الوجود و موجودون، الوجود و موجودون باید درست باشه دیگه. اگر شما میگید که وجود اصالت داره، بسیار الوجود و موجودون رو ما تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم. الوجود و موجودون، موجود میشه مشتق، مشتق هم در حقیقت ذاتون ثبت له الوجود دیگه. شما مشتق رو معمولا حالا اینطور معنا میکنیم، حالا از فلسفی معنا میکنیم که به اصطلاح آیا ذات معتبر است در مشتق یا نه. ولی شما مثلا قائم رو وقتی که میخواییم تو بحثای فقهی و مشتقات معنا بکنیم، میگیم ذات و ثبت له القیام، ضارب یعنی چه؟ این ذات و ثبت له الظهر، جالس یعنی ذات و ثبت له الجلوس. مثلا یه ذاتی هست که جلوس و قیام اینا براشون ثابت هست. قاتل یعنی چه؟ یعنی یه کسیه که قتل که صفته بر او بار میشه، ذات و ثبت له القتل، به همین صورت. یعنی یه ذاتی برایش حتما باید در نظر بگیری. الوجود یعنی چه؟ الوجود یعنی الوجود موجودون، موجودون یعنی ذات و ثبت له الوجود. خب ذات و ثبت له الوجود، ما سوال رو میبریم در همون ذات، خود اون ذات چیه، داستانش وجود داره یا نداره؟ بالاخره اون ذات باید موجودیت داشته باشه دیگه. از نهایه مثلا گفته بشه بله اون ذات هم موجود است، وقتی که بگید اون ذات اون ثبت له الوجود، اون ذات موجودیت داره، گفته میشه که مثلا باز هم اون ذات له الوجود اون هم موجودیت داره. موجودیت داره، موجودیت یعنی چه؟ سوال به همین صورت ادامه پیدا میکنه دیگه. تکرر سوال هست و تکرر سوال و تسلسل لازم میاد. معناش اینه که بالاخره فل وجودیه وجود و فل وجود وجودیه وجود و فل وجود وجود وجودیه وجود و الی آخر. و چیزی که با تکررش تسلسل لازم بیاد یه امر محالی خواهد بودن تو اینها. چیزی که با تکرر به اصطلاح تسلسل لازم، چون این الان یه تکرری در اینجا لازم آمده دیگه. الوجود و موجودون یعنی الوجود و ذات و ثبت له الوجود. خود اون ذات داستانش یه میگم اونم همینطور ذات و ثبت له الوجود. بس معناش اینه که فل وجود و وجودی وجود و فل وجود و وجود و وجودی وجودون الی آخره. و این میشه تسلسل، میشه تسلسل. به این صورت تسلسل لازم میاد. خب جوابی که داده شده، حالا شما بعداً این کتاب دورر رو هم نگاه بکنید. کتاب دورر مولا شیخ محمد تقی عمودی هست، یکی از کتاب‌های بسیار قوی و قدیمی که شرح بر منظومه حکیم سبزواری است. خیلی شرح قوی هم هست کتاب دورر. عرض که دورر رو فراید خوب هم هست این کتاب رو داشته باشید و ملاحظه بفرمایید. این هم در اونجا این حرف رو جواب میدن. البته یه وقتی ما تسلسل رو که میگیم محاله، این تسلسل در خارج اگر تحقق پیدا بکنه محال هست. در خارج شما مثلا میگید که این معلول علتش اینه، بعد خود این علت هم معلول هست برای یه علت دیگه، مثلا علتش اونه، و به همین صورت به یه سلسله علل غیر متناهی میرسید در خارج. معناش اینه که بعد هیچ چیز ضرورت پیدا نمی کنه، ضرورت وجود پیدا نمی کنه. اگر چیزی میخواد ضرورت وجود پیدا بکنه، باید تمام انها عدم برش بسته بشد تا ضرورت وجود پیدا بکنه. به همین جهت اصابت که این تسلسلی که گفته شده محاله، یا دوری که گفته شده محاله، دور یعنی چه؟ یعنی الف به ب، ب به الف، دوره الف به ب، این دور مسرح میگن، یا الف به ب، ب به جیم، جیم به الف، دوره به همین صورت که میگن دور مزمر. یعنی هی در حقیقت چون دورم اون تسلسل بسته است، تسلسل بازه و این بسته است. یعنی الف به ب، ب به الف، دوباره الف به ب، ب به الف. الف که ایجاد کرد ب، ب که ایجاد کرد الف، دوباره الف که ایجاد کرد ب. به همین صورت ادامه پیدا میشه محال دیگه. چرا؟ برای اینکه شی ضرورت وجود پیدا نمیکنه. بالاخره یکی باید بهش ضرورت وجود بده، و اونی که میتونه ضرورت وجود بده این نیست که خودش ضرورت داشته باشه تا بتونه ضرورت وجود بده. تو اینا ما وقتی که میگیم الوجود و موجودون، این الوجود و موجودون مثل نور رو میمانه. مثال نور رو خوب دقت بکنید، مثال نور، مثال علم و مانند اینها. شما میگید که همه چیز روشناییش به نوره. روشنایی نور به چیه؟ روشنایی نور به چیه؟ همه چیز به نورش هستن. مثلا همه چیز مثل بحث شوری نمک، همه شوری ها به نمکه. خود شوری نمک به چیه؟ به نفس ذاته دیگه. اون دیگه به امر دیگه که نخواهد بود. در خیلی مثال های دیگه هم پیاده میشه. البته شیخ خود مرحوم حاجی مثال های دیگه هم میزنه تو این زمینه. از در این صورت ارزد که مثال نور مثال خیلی خوبی میتونه باشه که همه چیز روشناییش به نوره، ولی نورانیت خود نور به چه خواهد بود؟ به خودش خواهد بود، چیز دیگه خواهد. همه چیز موجودیتش به وجوده، خود موجودیت خود وجود به خود وجود دیگه، به چیز دیگه نخواهد بود، به امر دیگر، به وجود آخر دیگه نخواهد بود که تسلسل لازم بیاد. تسلسل در صورتی است که بالاخره این به یک امر دیگری موجود بشه. تو اینو به تعبیر دیگر در اینجا اصلا ذات معتبر نیست، اصلا مشتقی که در ادبیات معنا میشه با مشتقی که در فلسفه معنا میشه خیلی فرق میکنه، چون که تفاوت از بین مشتق اصولی و مشتق ادبی مثلا. خب ما باید اصطلاح قوم رو خوب درک بکنیم، خوب توجه اصطلاح قوم رو باید خوب توجه کنیم. مثلا فرض، حالا من یه مثال میزنم، یه دفعه افراد نیان گارد بگیرن، موضع بگیرن، مثلا وحدت وجود. مثلا اونا که میگن وحدت وجود، وجود یک اصطلاحی است در نزد اونا. وجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که هیچ نحوه عدمی درش نباشه، یعنی صرف. وجود یعنی چی؟ یعنی چیزی که ضرورت بر او بار میشه، یعنی ضرورت ازلیه. وجودی که عرفا میگن وجود مطلق، وجودی که هیچ قیدی نداره، وجودی که بحت صرف، یه چنین ویژگی هایی داره. تو اینا شما دست رو هر وجود بگذارید، هر چیزی بگذارید، اینا انها عدمش خیلی زیاده دیگه. اونی که صرف وجوده، صرف وجوده، غیر از خدا کسی دیگه داری؟ غیر از الله تبارک و تعالی اصلا صرف وجود داری؟ وجود غیر متناهی برای غیر الله تبارک و تعالی قابل تصور هست؟ آیا غیر الله تبارک و تعالی وجود غیر متناهی داریم ذاتن، یا اینکه یه وجود غیر متناهی بیشتر نیست و اون الله تبارک و تعالی است؟ باقی وجود نما هستن دیگه، همون وجود رو دارن نشون میدن، نمایش میدن، و تا هر کدام در حد خودش و ظرفیت خودشون یه تفسیری دارن دیگه، بیانی دارن. ما عدم هایی و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما عدم هایی و هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما هستی رو داریم، نه هستی مطلق رو بشر و موجودات دیگه، هر کدوم به لحاظ اون سعی وجودی، اون سعی وجودی. این از این جهت از کردن اصطلاح قوم رو باید بریم یاد بگیریم. اگر اصطلاح قوم رو یاد بگیریم، بعد خیلی چیز داره آدم متوجه میشه و میفهمه. این مهم. خب پس ما وقتی که میگیم الوجود و موجودون، الوجود و موجودون، اینطور نیست به وجود دیگری این وجود موجودیت پیدا میکنه، به نفس ذاتی است. مثل نور، شما همه چی روشنایی به نوره، روشنایی نور به چه خواهد بود؟ به خودشه دیگه. یه هیچ وقت نمیگیم این روشنایی به چی، ولی سوال رو میبریم در همون روشنایی دیگه. اون روشنایی اون به چه خواهد بود؟ میگیم به نور دیگر. روشنایی اون به چه خواهد بود؟ به نور دیگه. به همین جا تسلسل لازم میاد. بالاخره یه جا باید یه نور ذاتی باشه که این نور ذاتی به همه نور میدهد. لذا نور یعنی چه؟ نگرون به ذاته، منورون لغیره، اونی که به ذاته نور داره و به غیر هم نور میدهد. مثلا شوری نمک و اینا، شوری نمک به عنوان مثال داریم، مثال تقریبه به ذهن است. همه چی شوریش به نمک، خود شوری نمک به چیه؟ به خود ذاتشه دیگه. اصلا ذات نمک یعنی شوری، ذات نور یعنی روشنایی، ذات وجود یعنی هستی. معناش این است. پس در این صورت این فرمایش جناب شیخ اشراق فرمایش قابل قبولی نیست. بعد از خود شیخ اشراق سوال میکنیم، شما ماهیت رو که میگید اصالت داره، یعنی چه؟ یعنی واقعیت داره. واقعیت همش مربوط به اصطلاح ماهیت است. ماهیت لیسیده رو که اصلا چنین حکمی نداره. الماهیت من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، لا جزئیه ولا کلیه، چیزی نیست. این به اعتبار عللش یا عدم وجود عللش موجود یا معدومه. اگر علل موجود باشه این موجود میشه و الا موجود نمیشه. پس الماهیت و موجودتون بل وجود، بل به واسطه وجود است که ماهیت موجود میشه، و الا ماهیت من حیثیت چیزی نیست که اصلا بر اینها بار بشه. ماهیت من حیثیت نه موجودیت برش بار میشه و نه معدومیت برش بار میشه. همه اینها به اعتبار اون سلسله عللیست یا وجودش یا عدمش که بر ماهیت بار میشود. تلخص مما ذکرنا این که ماهیت نمیتواند امر اعتباری باشه، ماهیت نمیتواند امر اصیل باشه، بلکه امر اعتباری است، اصالت برای وجوده. اونایی هم که گفتن وجود امر اعتباری است، ادلهشون قوی نیست و محکم نیست. یک دلیل رو مرحوم حاجی اینجا بیان کردم که ما هم حالا اشاره میکنیم تا برسیم به انشاءالله 6 تا دلیل رو مرحوم حاجی در مورد به اصطلاح اصالت الوجود ذکر فرمودن. عبارت ملاحظه فرمایید: دلیل من خالفنا علیل و مثلو یه دلیلش آورده، حالا بیشتر دیگه نه آوردن دیگه. مثل ان الوجود لو کان حاصلا فی الاعیان لکان موجودن، اگر وجود حاصل در اعیان باشه، در خارج باشه، پس باید موجودیت داشته باشه. یعنی بگیم الوجود و موجود، به این صورت باید قضیه درست بکنیم. فلهو ایزن وجودون، برای اون هم باید حتما وجودی باشه. چرا؟ برای اینکه در مشتق ذات معتبر است. معناش اینه که موجود یعنی چه؟ یعنی ذاتون ثبت له وجود، مثل مشتقات دیگر که در تمام مشتقات ذات معتبر است، مثل ضارب و قاتل و و و و و اینا که ذات معتبر است. فله ایضا وجود و لوجوده وجود الی غیر نهایه، برای وجود وجودش هم وجود تا غیر نهایه. و چیزی که یه قاعده هست که این قاعده رو همه قبول دارن، و چیزی که از تکررش، این قاعده فلسفی است، از تکررش تسلسل لازم بیاد و هو محال، از تکررش تسلسل لازم بیاد اون محال است. بله نه دیگه، نه اونجا ماهیت به مبنای
ماهیت باید یک ماهیت ماهیت
نه نه اونجا برای اینکه خود شیخ اشراق معتقده که ماهیت من حیثیت چیزی نیست، واقعیتش هم به واسطه وجوده. اینو خود ایشون هم قبول داره. توضیحش البته تو بحث ها ما مفصل میاریم، ما داریم تازه وارد بحث شده، خیلی الان حرف داریم. مثلا نگاه کنید، اونی که الان میسوزانه در خارج یه آتش دیگه، بله یه آتش میسوزانه، غذا آدم رو سیر میکنه، آتش غذا اینا هم ماهیت هست. اونا این عناوین رو چون میبینن آثار برش بار هست و اینها، این احکام رو نسبت به ماهیت بار میکنن، میگن که واقعیت بس برای نار هست و میبینن. ولی همونجا سوال میکنن که واقعا وجود آتش میسوزاند یا ماهیت آتش میسوزاند؟ وجود غذا انسان رو سیر میکنه یا ماهیت غذا انسان رو سیر میکنه؟ این وجوده که اثر داره، منتها در ذهن اثر ذهنی داره که علم و دانایی است، و در خارج اثر خارجی پیدا میکنه. تو اینها اینجا در حقیقت تو این تحلیل ها اینها مواجهه شدن، حالا سوء برداشت شدن یا حالا هرچی که تعبیر بشه تو اینها. من این بحث دیگه در ماهیت نه مطرح نمیشه، این اشکال در اونجا و اینها، چون اونها میگن که الماهیت و من حیثیت لا موجوده و لا معدومه. ماهیت هم که موجوده بالوجود است، خودشون قبول دارن که ماهیت موجوده بالوجوده، ولی اصالت در این حال و سفر ماهیت است. اونها برای اصالت ماهیت استدلال ندارن. اونا رفتن که میگن چون وجود اصیل نیست، پس اگه وجود اصیل نیست باید ماهیت اصیل باشد. اینه از اون طریق باید شد. چرا وجود اصیل نیست؟ چون اگر وجود اصیل باشه بر تسلسل لازم بیاد و بر خلاف قواعد مسلمه فلسفی هستد و امثال زلخ اینا، که بعد اونا رو جواب میدیم دیگه، که بالاخره اصلا تسلسلی که در اونجا لازم میاد و بحثای دیگری که مثلا میدیم. خیلی ماهیت
بله بله. که درسته وجودش اثری داره، ولی خب این اثر حقیقتاً به ماهیت
داره. این اثر حقیقتاً، حالا یک کمی جلو میریم، این ذره جلو میریم، حالا انشاءالله روشن. خوبه این، من خیلی دوست دارم که سوال طرح بشه تو اینا. خیلی یعنی بنای ما اینه که حالا انشاءالله توضیح باید ماهیت تعریفش روشن بشه. ماهیت یعنی چی؟ ماهیت محدوده شی رو میگن. ببینید ما الان مثلا فرض فرمایید که میگیم انسان خلق شده، وجود انسان، همین که گفتی انسان، یعنی این انسان فرس نیست، غنم نیست، جن نیست، ملک نیست، بر نیست، نیست، نیست. ماهیت اون امر عدمی است. ماهیت چیز وجودی نیست. ماهیت یعنی اون حد شی هست، یعنی اون چیزی که نداره، چیزی که نداره که نمیتونه اثر بکنه که. پس اگر این اثر برای اون ماهیت ذکر میشه، به اعتبار وجود در اون مرتبه ذکر میشود، که این انشاءالله به مرور ما این بحثا رو خواهیم پرداخت، انشاءالله مفصل میپردازیم. و همیشه هم عرض کردم اگر میخوایم بحثای فلسفی رو خوب متوجه بشیم، فقط باید تصور رو درست داشته باشیم، تا میرسه به کتاب الاشارات و تنبیهات ابن سینا که آخرین کتاب میشه، تمام مباحث نظری براش بدیهی میشه. یعنی گاهی انسان به جایی میرسه که بدیهیات نظری میشه، گاهی انسان به جایی میرسه، هنر اینه که نظریات بدیهی و واضح میشه. لذا با تنبیه مسئله رو حل میکنه یا اشاره میکنه، بحثای بسیار بسیار مهم رو با یه اشاره روشن میکنه. تو اینا لذا آخرین کتابش هم میشه الاشارات و تنبیهات. و هو مزیفون، مزیفون یعنی مردود هست، لأن الوجود موجود به نفس ذاته، وجود موجود است به نفس ذاته، یعنی در موجود ذات دیگه معتبر نیست. لا به وجود آخر، پس فلا یذهب الامر الى غیر نهایه، پس مسیر دیگه مسیر غیر نهایت و غیر متناهی نخواهد بود، تسلسل دیگه لازم نخواهد. و غس علیه سایر ادلته المذکوره به اجوبتها فی المتم. شما الان یه مورد شما گفتیم چقدر سست این دلیل، میگه شما باقی ادله رو در کتابای متول ملاحظه بفرمایید، اونها هم مثل همین دلیل هست، دلیل قوی اینها برای اصالت ماهیت نداره. ولا نطیل هذا المختصر بذکرها، و ما طولانی نمی کنیم در حقیقت در این شرمنظومی که کتاب مختصر هست به ذکر اون متولات، اون ادله طولانی رو دیگه ما ذکر نمی کنیم. بعد می پردازیم به ادله قائلی، ثم اشرنا الى بعض ادله المذهب المنصور و هي سته، که ایشون 6 تا دلیل در اینجا ذکر میکنه. اولیش لانه منبع کل شرفی، 6 تا دلیل رو میاره که انشاءالله از جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.